برگزاری محفل شعر فاطمی همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سرای اهل قلم تهران و در جمعه بازار این هفته ادامه چالش‌های عرضه کره تا خودداری شرکت‌ها از عرضه روغن خوراکی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری از رادیو تهران. محفل شعر فاطمی همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در سرای اهل قلم برگزار شد. جمعی از شاعران آیینی و مطرح در این مراسم حضور داشتند و با مرور سابقه اشعار فاطمی به شعرخوانی پرداختند.
حضرت زهرا سلام الله علیها در آینه شعر شاعران. امیر مرزبان شاعر:
به نام نامی زهرا سکوت باید کرد.
حمیدرضا شکارسری شاعر:
بانو نمی آویمت اما کنار تو گریه مرسوم است، مگر می توان پهلوی تو بود و شکسته نبود.
وقتی شاعران با زبان خود حضرت صدیقه طاهره را وصف می‌کنند. سید تکتم حسینی شاعر:
پر از جای خالی زهرا شده به هر جای خانه که سر می‌زنند.
اشعاری که با مضامین شعر فاطمی و وقایع همزمان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده بود. محمود حبیبی کسبی شاعر:
شما تا پیش از روزگار حکومت قاجار کلاً به تعداد انگشتان یک دست شعر فاطمی داری. یک شعر در قرن پنجم ناصر خسرو داره، یک شعر در قرن نهم و دهم ابن حسام خسفی داره، دیگه میاد تا روزگار مثلا قاجار 250 سال پیش تا روزگارم. این به این جهت هست که گونه شعر فاطمی و برای چنین شخصیتی شعر گفتن بسیار دشواره.
اکادی جانفدا شاعر:
تو از قلب علی دلباز تر قبری نمیخواهی، از اول بوده ای در بهترین جا وی جهان پنهان.
زینب سلیمانی خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماع عزاداری فاطمیه به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمیه زهرا سلام الله علیها همراه با برپایی موکپای مردمی در میدان مصلای شهرستان قدس.
اجتماع فاطمیه به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در میدان مصلای شهرستان قدس.
موکب زدیم با شروع ایام فاطمی برای جبهه مقاومت با شعار هیئت سنگر و مقاومت. روز شهادت حضرت زهرا در میدان مصلا در جوار مصلای بزرگ شهر قدس دور هم جمع شدیم برای عزاداری، نه فقط صرفا عزاداری بلکه برای کمک به جبهه مقاومت. فلذا تمام مواکب ما وقف جبهه مقاومت شدند با هدف کمک به جبهه مقاومت و رزمایش مقاومت توسط جمعیت هلال احمر، اورژانس کشوری و دوستان آتش نشان جمع شدیم دور همدیگه و فقط صرفا عزاداری نیست بلکه رزمایش امدادگران مقاومت هم هست.
بابا محمودی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قدس.
در مراسم 41مین سالگرد دانش آموز شهید ابوالقاسم قرچلو در مسجد امام صادق روستای جیتو پاکدشت گرامی داشته شد.
پدر و مادر عزیزم، میدانم برای من چه سختی ها و مصیبت هایی کشیده، ولی این را بدانید که من امانت بودم از طرف خدا.
این بخشی از وصیت دانش آموز شهید ابوالقاسم قرچلو خطاب به پدر و مادرش، وصیتی که حالا 41 ساله در لحظه های دلتنگی مادر رو آروم میکنه. حاجی خانم سلطانی پازوکی، مادر شهید:
رضای به رضای خدا.
پدر کشاورز بود و ابوالقاسم عصای دست پدر.
حاج علی اکبر قرچلو، پدر شهید:
مهندنه کاری طالب کاری داشتیم، اینا رو کمک به انجام جبی کرد، لات که میشدم باید میرم جبه.
با اینکه بیشتر زمانش در جبهه میگذشت اما سنگر علم و دانش رو رها نکرده بود، با هدف در هر مسیری قدم میذاشت حتی اگر پایان اون مسیر شهادت بود.
خواهر شهید:
عشق و تعمل قاسم.
هدف چیه؟
برادر تمیز.
فقط من به یک کلام میگم، برو آیه 145 سوره آل عمران بخون.
هیچ کس جز به فرمان خدا نمیمیرد، سرنوشتیست تعیین شده، هر کس پاداش دنیا را بخواهد چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت بخواهد از آن به او میدهیم.
و سرانجام بعد از سومین حضور در جبهه شهادت پاداش این نوجوان 17 ساله دانش آموز شد.
بار آخری که رفت در عملیات والفجر 4 در 5 وین درجه رفیع شهادت نائل.
مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
برگزاری چهارمین یادواره شهدای محلات چشم اعلا و دشتبان دماوند به مناسبت گرامی داشته یاد و خاطره 20 شهید این محلات.
یادواره شهدای محلات چشم اعلا و دشتبان شهر دماوند.
پدر شهید بنده شهید حاج محسن قاسمی از شهدای عملیات والفجر مقدماتی بودم و در لشکر 27 محمد رسول الله اعزام شده بودم. روز پیش زن اون لشکر بودم که در همون عملیات والفجر مقدماتی به اسارت نیروهای بعثی در میان و 6 سال پس از مراجعتشون در اثر شکنجه‌های دوران اسارت مقام والای شهادت رسید.
شهید علی اصغر محمدی تو پنج وین عراق توی عملیات اونجا به شهادت رسیدم و شهادتش مشخص نبود. بود 40 روز طول کشید. عین این 40 روز ما در پیش بودیم، مادر در فراغش بود، پدر در فراغش بود. بعد از 40 روز رئیس سپاه وقت دماوند ساک خالیشون رو میگیرن، راهی خونه ما میشن. باور میکنی انقدر اون روز زیبا بود، زیبا بود، زیبا بود. اومده بود بگه که پسرتون چه شجاعتی داشت، پسرتون چه جوری جنگید.
شهید فرهاد مختاری در 21 سالگی در غرب کشور در سال 61 به شهادت رسید.
مهمترین شاخصه‌ای که میشه از شهدا عنوان الگو قرار داد تو جامعه چیه به نظر شما؟
خودگذشتگی و باور به اعتقاداتی که داشتن.
این برنامه به مناسبت تجلیل از 20 شهید محلات چشم‌اعلا و دشت‌ما برگزار شده که امید داریم که بتونیم مورد شفاعت این شهدا قرار بگیریم.
نو محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، دماوند.
شهرهای ایران یکی یکی در جریان پویش ایران همدل به امر رهبری لبیک گفتند و بوی از خودگذشتگی های دهه 60 به مشام می رسد. ستاره 14 مربع کد دستوری است که می توانید با شمارگیری آن به ملت مظلوم فلسطین و لبنان نقدی کمک کنید. همچنین برای اهدای طلا و جواهرات و کمک هزینه سرپرستی از خانواده های آواره لبنانی و فلسطینی می توانید عدد 2 را به 3222 ارسال کنید.
هرچند برایشان ارزشمند بود اما برای ارزش بالاتر همدلی از آن گذشتند.
تنها یادگاری دخترم بود که چند سال پیش به رحمت خدا رفت و آرزوش این بود که برای اسلام خدمتی کرده باشه. منم یادگاریش رو آوردم دادم.
صحبت از مادران و همسران است که یادگاری های چندین ساله خود را تقدیم به جبهه مقاومت کردند.
چیزی که همراه بود فقط اینجا یه حلقه ازدواجمه که 35 سال دستمه و اینو میخوام اهدا کنم به مردم لبنان و غزه.
اون چیزی که دوست دارم باید هدیه کنم دیگه. دوست داشتم نگه داشتم 35 سال نگه داشتم، الان هدیه کردم به عزیزا.
سفید پوشان هم پای کار همدلی بودند تا هم درد مردم ایران را دوا کنند و هم از آلام مردم جنگ زده لبنان و فلسطین بکاهند. حسن اکبری متخصص طب ایرانی:
اساتید طب سنتی هر استانی برای استان خودشون معاینه و مشاوره طب سنتی خواهند داشت برای نمازگزاران به صورت رایگان، مبلغی به عنوان ویزیت به نفع مردم مظلوم غزه و لبنان ان شاء الله میشه.
اینم که ما هدیه میکنیم کاری نکردیم، داریم ویزیت میشیم، باید خیلی بیشتر از اینا کمک کنیم ان شاء الله که بیاد مردم لبنان باشیم.
زهرا حسینی سرش، خبرگزاری صدا و سیما.
امامان جمعه شهرستان‌های استان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به ناکامی رژیم کودک‌کش اسرائیل در جنگ 400 روزه طوفان الاقصا اشاره کردند و گفتند رژیم صهیونیستی سعی کرده تمام ناکامی‌های خود را در نبرد میدانی با جنگ روانی جبران کند.
شهرستان ربات کریم حجت الاسلام ترابی گفت 5 لشکر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در هفته اخیر در جنوب لبنان زمینگیر و مجبور به عقب نشینی از نقطه صفر مرزی شدند.
الله لبنان ضربات بی سابقه ای به اقتصاد بندر حیفا وارد کرده.
خطیب نماز جمعه لواسانات هم گفت ملت ما دست به دست هم دادن تا در مقابل صهیونیست ها، آمریکایی ها و زورگوها بایستند.
اکثریت ملتی که امروز گوش به فرمان رهبری هستند، زیر پرچم ولایت قرار گرفتن، از میان این فتنه ها و فتنه‌گرها به سلامت عبور خواهند کرد.
در نماز جمعه شهرستان ملارد هم حجت الاسلام و المسلمین خوبانی گفت طوفان الاقصا رژیم قاسب صهیونیستی را به آن دغدغه 70 سال قبلش برگردان.
الان هم دغدغه این رژیم منحوس فقط چیه؟
وجودیتشه.
یعنی مجاهدت مردان مبارز فلسطین و لبنان توانسته رژیم صهیونیستی رو 70 سال به عقب برگردان.
فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سکته مغزی دومین علت مرگ و میر در کشور. دکتر شریفی پور دبیر انجمن سکته مغزی ایران گفت سن بروز این بیماری در کشورمان از متوسط جهانی 10 سال جوان‌تر است.
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر مردم از کشورم محسوب میشه و یکی از علل اصلی ناتوانی اونها. این بیماری هستش که دقایق و ثانیه‌ها بنده، یعنی اینکه یک زمان طلایی 4 و نیم ساعته، هر دقیقه 2 میلیون سلول مغزی دارن به صورت برگشت ناپذیر از دست میرن. پس هر چه زودتر فردی که دچار سکته مغزی شده به مراکز درمانی واجد شرایط منتقل بشه، شانس زنده موندن و رهایی از معلولیت درش بیشتره.
وزیر راه و شهرسازی از طرحهای مسکن پردیس بازدید و در جریان مشکلات طرحهای مسکونی ناتمام قرار گرفت. آقای ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در این بازدید گفت در شهر پردیس طرحهایی که اجرای آن از سال پیش آغاز شده پیشرفت فیزیکی دارد و تعدادی از آنها تا پایان سال تحویل مردم می شود.
در شرک این پروژه 2043 واحد هستش بر اساس قراردادی که با سازندگان این پروژه ها بستن. الان از لحاظ پیشرفت فیزیکی که 67% این پروژه ها که از سال قبل هم شروع شدن هستن، پیش بینی ما این هستش بر اساس منابعی که از طریق آورده مردم و از طریق سیستم بانکی هست، ما 432 واحد از این در حضرت ملی رو تا پایان سال تحویل متقاضیان بدیم. ما بقیه واحد هم که مسکن مهر هستش، مسکن مهر رو در شهر پردیس 11592 واحد رو به عنوان نیمه تمام در دستور کار داریم. 3186 واحدش رو قبلا در حد تحویل به مردم بوده، یه سری نواقص داشته، اون رو تو دستور کار و اولویت اول قرار دادیم. ما بقیه‌شون که هم شامل فاز 8 هستش هم فاز 11 خود فازهای مسکن مهر، اینها رو هم برنامه‌ریزی که انجام شده بتونیم در فاز اول 1770 واحد رو از مسکن مهر رو انشالله برای بهمن ماه تحویل بدیم.
کدهای دریافتی پیامکی را در اختیار کسی قرار ندهید. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران گفت در همه شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی هک اتفاق می‌افتد و نباید روی هر لینکی که ارسال می‌شود کلیک کنیم، چرا که ممکن است لینک ارسالی حاوی بدافزار باشد. کم هزینه و سهل الوصول ترین راه برای اینکه کلاهبرداران به محتویات گوشی دسترسی پیدا نکنند، باز نکردن لینک‌های آلوده است. مدیر کل انتقال خون استان از شهروندان خواست برای اهدای خون مراجعه کنند. دکتر شوبر گفت فصل سرما و شیوع بیماری‌های تنفسی موجب کاهش مراجعه شهروندان برای اهدای خون شده است. او گفت همکنون روزانه میانگین 1100 واحد خون در پایگاه‌ها اهدا می‌شود، در حالی که نیاز مراکز درمانی میانگین تا 1600 واحد خون است. ابتلای 14% بزرگسالان به دیابت. رئیس پژوهشگاه قدرت گفت در ایران تعداد بزرگسالان مبتلا به دیابت بیش از 5.4 میلیون نفر در سال 2021 بوده و تخمین زده می شود که این رقم در سال 2045 به 9.5 میلیون نفر برسد. 14% بزرگسالان بالای 25 سال ایرانی به دیابت نوع 2 مبتلا اند. در سال 1400 نزدیک به 50,000 مورد مرگ ناشی از دیابت در ایران رخ داده. معافیت‌های سربازان متأهل. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت سربازان متأهل 2 ماه برای همسر، 3 ماه برای فرزند اول، 4 ماه برای فرزند دوم و 5 ماه برای فرزند سوم از خدمت سربازی آنان کاسته می‌شود. سردار تقی مهری گفت برای افراد دارای 3 فرزند و بالای 40 سال و زیر 40 سال و دارای 4 فرزند خدمت سربازیشان بخشیده می شود. دندانپزشکان گروه جهادی شهید شاطری پیشوا در ادامه برپایی اردوهای خود، این بار اردوی خود را در روستای تارند بالا از توابع بخش جلیل آباد برگزار کردند.
بسیج و سپاه و باز هم اردوهای جهادی. صادقی مسئول گروه جهادی شهید شاطری:
امروز به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، قرارگاه جهادی سردار شهید حسن شاطری با مشارکت بنیاد علوی، مؤسسه سلامت از روستای تابع شهرستان پیشوا اومدیم برای جهت خدمات دندانپزشکی.
دندانپزشکانی که تمام خدماتشون امروز برای مردم چند روستای منطقه رایگان بود.
کاری که انجام میدید عصب کشی، کشیدن، ترمیم.
چند این گروه جای ثابت هم داره، ولی در روستاهای کمتر برخوردار هم ماهیانه اردوهایی رو دارن.
هر ماه به صورت جهادی یک اردو سیار و به صورت ثابت هر جمعه تو درمانگاه جهادی شهید شاطری تو شهر ری امامزاده عبدالله علیه السلام مقیم هستیم و کارا رو به صورت هر خیریه‌ای که تشریف بیارن نوبت بهشون میدیم. دوستانی هم که تو اردوهای سیارمون، تو اردوهای جهادیمون نمیتونیم براشون کار انجام بدیم، ارجاشون میدیم به درمانگاه.
و مردمی که همیشه قدردان حضور جهادگران در همه صحنه ها هستن.
یه تشکر کنم از بچهای بسیج و سپاه که اومدن خدمات رایگان برای چه اتباع چه ایرانی من انجام دادن.
محمد حسینی خبرگزاری صدا و سیما پیشوا.
ماهانه بیش از 20 هزار بیمار سرطانی به مرکز درمان سرطان کشور در بیمارستان امام خمینی مراجعه می کند. رئیس مرکز سرطان کشور گفت هزینه های 300 میلیون تومانی درمان بیماران در این مرکز تقریبا رایگان است، اما به علت کمبود امکانات نیازمند تجهیز و راه اندازی ساختمان جدید هستیم که سرعت رسیدگی به بیماران را 4 برابر می کند.
بزرگترین مرکز درمان سرطان کشور در بیمارستان امام خمینی ماهانه 20 هزار بیمار سرطانی را پذیرش می کند. دکتر سید روح الله میری رئیس مرکز سرطان کشور:
تعداد اتاق‌عملمون 7 تاست، شما 10 برابر این بیشتر ورودی داریم.
یه مقایسه ای کنید این عمل تو بخش خصوصی چقدر؟
دکتر سید روح الله میری رئیس مرکز سرطان کشور:
عملشون حداقل 350 تا 400 میلیون بستریشون و جراحیشون و تخروزشون میشد. اینجا فکر نمی‌کنم 2 تومن هم یا 3 تومن هم برشون بشه.
اما مشکل اینجاست که مرکز فعلی جوابگوی این حجم از مراجعات نیست. نکته جالب این اینه که چند سال قبل این مشکلات بررسی شده و کلنگ یک مرکز سرطان مجاور این بیمارستان فعلی زده شده، اما
در فاصله چند متری مرکز سرطان بیمارستان امام یک ساختمان در حال تکمیله که این ساختمان از سال 88 کلنگش خورده شده و در طول 10 سال فقط 5% پیشرفت داشته، اما در 4 سال اخیر با کمک یک خیر 92% کار این ساختمان پیشرفت.
دکتر لیلا ترک‌زاده رئیس امور عمومی مرکز سرطان:
با توجه به صف انتظاری که وجود داشت برای بیماران رادیوتراپی، ما از خیر محترم خواستیم که یکی از بونکرها رو سریعتر آماده سازی کنه، چون دستگاهش خریداری شده بود.
ساختمان 18 طبقه مرکز جدید سرطان کشور با اعتبار 1600 میلیارد تومان توسط یک خیر تأسیس شده و برای تجهیز و آماده سازی نیازمند توجه بیشتر مسئولین و خیرینه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما. جوانان و نوجوانان ورامینی در دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال توانمندی‌های خود را محک زدند.
مرحله شهرستانی دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال استان با حضور 170 نفر از جوانان و نوجوانان در ورامین. امینی فرمانده سپاه شهرستان ورامین:
بخش‌های تخصصیش در خصوص پویانمایی با نرم افزارهای تلفن همراه استاپ موشن، کومیک موشن و پوستر فاخر، در بخش عمومی شامل کلیپ، استوری موشن و طراحی با هوش مصنوعی است.
مکتب شهید سلیمانی، ایران قوی، قرآن و اطرت، جهاد خدمت و محور مقاومت از جمله موضوعات این رقابت بود. بوربور رئیس سازمان فضای مجازی سپاه استان تهران:
امسال 400 تیم در رویدادهای شهرستانی شرکت کردند و های برتر اونها در آذر ماه انشالله به میزبانی شهرستان ری و شهر باقرشهر در رویداد استانی شرکت خواهند کرد.
در این رقابت محمد حسین حاجی محمدیان و تارا رضاپور در بخش پوستر، سارا کلکو در بخش استاپ موشن و علی اکبر قربانی در بخش موشن گرافی افراد برتر این دوره از رقابت ها شدند. شمس آریا، خبرگزاری صدا و سیما، ورامین.
خبر ورزشی.
سلام بر شما، شب بخیر. اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از طی پروازی 9 ساعته از لاوس به تهران رسیدند. بازیکنان تیم ملی فردا از عازم بیشکک ازبکستان خواهند شد و سه‌شنبه آینده در دور برگشت از مرحله سوم انتخابی جام جهانی مقابل قرقیزستان سفارایی خواهند کرد. اما در آخرین بازی هفته پنجم این رقابت‌ها و از گروه سوم، ژاپن 4-0 اندونزی را شکست داد و با 13 امتیاز در صدر ایستاد. در این گروه تیم‌های استرالیا و عربستان 6 امتیازی هستند و در گروه یک بازی‌ها تیم ملی فوتبال ایران با 13 امتیاز در صدر است. تیم‌های ازبکستان با 10، امارات و قطر با 7 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. در گروه دوم هم کره جنوبی 13 امتیاز دارد. تیم‌های اردن و عراق با 8 امتیاز در تعقیب کره هستند. در دور برگشت و هفته ششم بازی‌ها سه‌شنبه 29 آبان از گروه یک کره شمالی با ازبکستان، قرقیزستان با ایران و امارات با قطر به مسافه هم خواهند رفت. از گروه دوم فلسطین با کره جنوبی، عمان با عراق، کویت با اردن بازی دارند. از گروه سوم چین با ژاپن، اندونزی با عربستان و بحرین با استرالیا مسابقه می‌دهند. مسابقات سنگ‌نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا در هند ادامه یافت و در بخش دختران مهدیسا حمیدنژاد از کشورمان در مرحله پایانی ماده بولدرینگ رده سنی نوجوانان با کسب رتبه دوم به نشان نقره بسنده کرد. در مسابقات بین المللی بدمینتون بحرین، امیر حسین حسنی و علی حیاتی با برتری برابر حریفان راهی یک چهارم نهایی شدند. در دو نفره هم تیم مهدی انصاری و امیر حسین حسنی برای رسیدن به نیمه نهایی به مسافه فنلاند می روند. هفته 11 لیگ یک فوتبال ایران آغاز شد و طی آن سایپا 2-1 پارس جنوبی جم را شکست داد و با 21 امتیاز موقتاً به صدر جدول تکیه زد. سایر بازی‌ها فردا برگزار می‌شود. تیم بانک شهر به مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد راه یافت. در هفته دوم از دور برگشت این رقابت‌ها و در گروه ب امروز در تهران تیم بانک شهر مدافع عنوان قهرمانی 8-2 تیم پانلا را شکست داد و با کسب پنجمین برد پیاپی صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام سردار شهید حسن تهرانی مقدم با حضور موسپیدان مستطیل سبز در قالب 6 تیم در تهران برگزار شد.
پنجمین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان به میزبانی هوافضای سپاه برگزار شد. ابوالفضل رزاقی مسئول برگزاری مسابقات:
امسال تیم‌های استقلال، راهن، ارتش، نیروی انتظامی، هوافضا و اصحاب رسانه در خدمتشون بودیم. امسال سطح مسابقات خیلی بالاتر بود و آمادگی تیم‌ها الحمدلله بهتر و خیلی آماده‌تر از سال‌های قبل حاضر شدند.
این مسابقات شش جانبه به نام سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم نامگذاری شد. پرویز مظلومی پیشکسوت فوتبال:
مهم قهرمانی نیست، مهم اینه که این مراسم به خوبی برگزار بشه. یه خاطره از سردار عزیز ما هستش که چون فوتبالی بود این مسابقه برگزار شد به افتخار ایشون.
پیشکسوت‌های فوتبال دور هم جمع شدن و خاطرات گذشته‌شون رو هم زنده کردن.
در پایان پنجمین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام سردار سرلشکر شهید حاج حسن تهران مقدم، تیم راهن قهرمان شد و تیم استقلال نایب قهرمان شد. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو تهران رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید و شنونده ما خوب و سلامت باشید. ارادتمند یکایی که شما خوبان هستیم، همچنان با بخش دوم برنامه های این شبکه همراهی میکنیم شما بزرگواران رو، با این امید آرزو که از شنیدن برنامه های نوبت کاری استفاده کرده باشید و مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. 30094 شماره پیامک رادیو تهرانه و همچنین دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466 در اختیار شماست. میتونید از این طرق با ما ارتباط داشته باشید، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. حتما و قطعا نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما عزیزان در خصوص برنامه ها رو با گروه های برنامه ساز در میان خواهیم گذاشت و سعی میکنیم انشاءالله به بهترین شکل ممکن برنامه ها تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو تهران بشه. لازم به ذکر این رو هم بگم که شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست و از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنان از پخش رادیو تهران با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و اگر هم که به گیرنده رادیویی دسترسی نداشتید، برای شنیدن برنامه‌های رادیو تهران میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید، به تاریخ روز و ساعت شنونده برنامه های خودتون باشید و لذت ببرید. شماره تلفن گویای رادیو تهران هم 2786-2094 هست که با این شماره هم میتونید تماس بگیرید. در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید، رادیو تهران نقطه آی آر و @تهران360. از این مواردی که خدمتون عرض کردم، هر کدوم که براتون راحت تر بود میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در شامگاه جمعه هستیم، 25 آبان ماه سال 1403 هجری شمسی و با افتخار بخش دوم برنامه های رادیو تهران رو تقدیم به شما میکنیم. بخشی که از ساعت 14 10 آغاز شده و انشاءالله تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با دیگر برنامه های این نوبت کاری که تقدیم به شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم خواهیم کرد. در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه بعدی خطبه فدکیه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه،
نیاز امروز، برنامه برای فردا، با بیان استاد میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرا علیها السلام رو. خدا رو شکر میکنیم در این لحظات نیازهای روزمون رو در خطبه فدکیه حضرت زهرا پیدا میکنیم. التیام دردهای جامعهمون رو از کلام صدیقه طاهره بهرمند میشیم. یکی از موضوعاتی که ما قراره به اون اشاره ای داشته باشیم نقش خواص در حوادث اجتماعیه. نقش خواص تو حوادث و گرفتاری های اجتماعی خیلی مهمه و تعیین کننده است، قابل اغماز برای احدی از افراد جامعه نیست. خب خواص تو جامعه کیا هستن؟ خواص یعنی افرادی که به حسب سواد علمی و معرفتی یا قدرت اجتماعیشون یا به هر نحوی تأثیر گذارن، چشم جامعه و چشم مردم به اونهاست. خواص افرادی هستند که به نوعی میتونن برای عامه مردم جریان ساز باشن، هم میتونن هادی باشن هم میتونن گمراه کننده باشن. حرف زدنشون یا حرف نزدنشون بسیار مهمه، رفتارشون، کردارشون. خواص برای اینکه بتونن نقش مثبتی رو ایفا کنن باید دارای علم و معرفت باشن، باید دارای بصیرت اجتماعی باشن تا مثبت عمل کنن. و چقدر سروران تاریخ نمونه ها داره از خواص بی بصیرت که تأثیرگذار بودن تو جامعه ولی منفی رفتار کردن، به موقع عمل نکردن. همین یاری نکردن امیرالمؤمنین توسط مهاجرین و انصاری که مخاطب همین خطبه فدکیه حضرت زهرا هستند، همین یاری نکردن امام حسین توسط اون نامه نویس هایی که به حضرت نامه نوشتند و بیوفایی کردند، خب اینها نمونه های تأثیر منفی خواصه. از اون طرف هم خواصی بودن با آگاهی به زمانشون، با بصیرتشون امام جامعه رو تنها نگذاشتن، نقش تعیین کننده داشتن. مثلا جناب حمزه سید الشهدا برا پیغمبر، مثلا جناب جعفر ابن ابی طالب برا پیغمبر، مثلا جناب سلمان برا امیر المؤمنین. لذا حضرت زهرا در این خطبه نورانی بعد از حمد و سپاس خدا اولین گروهی که مخاطب قرار میده همین خواصن. اونها رو با عنوان پرچمداران امر و نهی الهی یاد میکنه. این عنوان خیلی مهمه. امروز نقش خواص تو جامعه ما بسیار مهمه. یه لحظه دقت کنیم، انصاف رو به خرج بدیم. چرا باید یه شخصی که به واسطه حرفه‌ای که داشته محبوب مردم هم بوده ولی تو کاری که هیچ سررشته‌ای ازش نداره دخالت کنه و اظهار نظر کنه؟ صرف مشهور بودن و معروف بودن که دلیل نمیشه ما در همه تخصص‌ها بخوایم حرف بزنیم. چون حالا تو یه رشته خاصی محبوب عامه مردم بوده، مردم رو و مردم او رو دوست دارن، حرفش مؤثره در مردمه و ممکنه و میتونه مردم رو به خطا بندازه و منحرف کنه. این چیزیه که امروز ما متاسفانه باهاش مواجهیم که خواصی بدون درکی از نیاز روز در هر لباسی با هر گرایشی موجب تخریب ذهن مردم میشن، یا با حمایتشون یا با سکوتشون یا با سخن گفتنشون یا به هر صورتی نزد عامه مردم ذهنها رو به جایی سوق میدن که نباید باشه. اما به تعبیر کلام حضرت زهرا در این خطبه خطاب خواص جامعهشون فرمودن قرآن میان شماست. یعنی چی؟ یعنی ملاک قرآنه، یعنی مردم به شرطی